موارد همه اینها داره به ما نشون میده که داره سیستماتیک با این مسئله برخورد میشه، یک موج برخورد هست و باید متوقف بشه. و خب بهانش هم همین دستگیری مادر خیابان انقلابه.
سمیرا، بجز سازمان عفو بین الملل همونطور که در ابتدا هم اشاره شدش، در این ماجرا توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازخورد داشتش، افکار عمومی واکنششون چی بوده تا الان؟
ببین، اولین بار که کمپین چهارشنبه سفید این تصویر رو منتشر کرد، اون موقع تصویر رو حتما شنوندای ما دیدن، یک دختر جوانی هست بیروسری با بلوز و شلوار سفید بالای یک حالت جعبه برق شهری هست رفته و داره چوبی رو تکون میده که بر سرش یه روسری سفید بسته شده. این تصویر شد نماد اعتراض بی نهایت مسالمت آمیز به مسئله حجاب اجباری. اما بعد از اون یک مدتی سکوت بود تا اینکه نسرین ستوده یک عکسی رو منتشر کرد و گفت که همراه با همسرش رفته به همون مکان، جست پرسجوی محلی کرده، متوجه شده که این خانم مادریه، فرزند 19 ماهه‌ای داره، خودش 31 سال است، اما اشاره‌ای به اسم این خانم نکرد و مجدداً در شبکه‌های اجتماعی این مسئله داغ شد. هشتگ‌های دختر خیابان انقلاب کجاست به فارسی و حتی یک هشتگ انگلیسی راه اندازی شد، خیلی داغ شد، راجبش صحبت شد. اما اتفاقی که تازه افتاده اینه که از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده که این خانم نامش ویدا موحده، این اسم از طرف هیچ چهره قابل اعتمادی تایید نشده. بعد هم کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتن در شبکه اینستاگرام و یک کاربر عمومی پیدا کردن با این اسم و تصاویر اون خانم رو همراه با بچه‌اش دارن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و اصلا مشخص نیست که این تصویر و این نام ربطی داشته باشه به اون زنی که در خیابان انقلاب دستگیر شده. و به هر حال ممکنه که برای این خانم اگر اون فرد نباشه تبعات غیر قابل جبرانی داشته باشه. نکته آخر این هستش که حالا این خانم، این مادر خیابان انقلاب، دختر خیابان انقلاب، زن خیابان انقلاب، هر اسمی که شما بخواید روش بذارید، توجهات بسیار رو معطوف به مسئله حجاب اجباری کرده و حالا سبب شده در یک اقدام بین‌المللی عفو بین‌الملل به این مسئله بپردازه.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و آخرین جزئیات مربوط به زنی که در انقلاب روسری سفیدش رو بالای سرش تکون میداد. اما در خبرها آمده بود که 7 تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای تجمع اعتراضی کردند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مواضع جناح‌های سیاسی در داخل ایران در قبال اعتراض‌ها و تظاهرات اخیر همچنان محل بحث و نقد است. مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا درباره درخواست یاران محمود احمدی نژاد برای برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز توضیح داده.
در طول 36 سال گذشته از سال 1360 تا امروز، جمهوری اسلامی به هیچ گروهی برای تجمع اعتراضی مجوز نداده. این یک الگوی رفتاری بوده و احتمال اینکه به آقای احمدی نژاد و دوستانشون هم مجوز بدن رو من بسیار اندک میبینم. اما اینکه در این مقطع این 7 نفر تقاضای مجوز کردند با علم به این موضوع، من فکر میکنم علتش این باشه که میخواهند اعتبار خودشون رو در میان معترضان افزایش بدند.
آیا ظرفیت های موجود در جمهوری اسلامی اساساً اجازه برگزاری تجمع های مستقل اعتراضی رو میده؟
پاسخ به روشنی منفی است از 3 جهت. از جهت ایدئولوژیک، مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو در مقام حق میدونند و معترضان و مخالفان رو در مقام عوامل دشمن. خب طبعا چنین ایدئولوژی اجازه اعتراض مسالمت آمیز رو، این رو یک حق نمیدونه. مسئله دوم ساختار حقوقی است. در قانون اساسی شرطی گذاشته شده که مخل به مبانی اسلام نباشه تجمعات. خب هر حکومتی در هر چارچوبی هر گونه اعتراض رو میتونه مخل به مبانی اسلام تلقی کنه. و از حیث سازمانی هم جمهوری اسلامی نه تنها ظرفیت دادن چنین اعتراضاتی رو نداره، بلکه ظرفیت سرکوبش رو فراورده. در جمهوری اسلامی یک سازمان گسترده‌ای در کل کشور وجود داره که ناظران معمولا از اون با عنوان حزب پادگانی یاد می کنند. بسیج، لباس شخصی ها، مجموعه اینها برای این هست که هر گونه تجمع اعتراض آمیز رو سرکوب کنند.
در تاریخ جمهوری اسلامی تجمع و تظاهرات یک ابزار تبلیغاتی برای تثبیت خاص و یا تصمیم حاکمیت بوده همیشه. موانع استفاده از این ابزار برای جناح‌های سیاسی داخل ایران چیه؟
سه مانع جدی وجود داره. مانع اول این که اینها باید بروند و گروه‌هایی که میخوان تقاضا بدند باید نخست کسب مجوز کنند به عنوان گروه و حزب. کمیسیون ماده ده احزاب به بسیاری از گروه‌هایی که معترض هستند به وضعیت موجود مجوز نمیده یا اونها رو در دوره‌های مجوزهاشون رو لغو میکنه. مسئله دوم مسئله اطلاع رسانی است. گروه‌هایی هم که هستند دارای رسانه نیست، نمیتوانند باشند. رسانه های اینها اکثرا لغو مجوز، لغو امتیاز شده. طبعا برای تجمع شما نیاز دارید که اطلاع رسانی کنید که چنین امکانی وجود نداره. و مسئله سوم هم در گذشته معمولا وزارت کشور از تأمین امنیت برای تجمعات اعتراضی شانه خالی کرده. خب طبعا وقتی که تأمین امنیتی نباشه هیچ گروه سیاسی نمیاد وضعیت موجود خودش رو به مخاطره بیاندازه.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
از روز اولی که این جمهوری اسلامی علم شد با هر گونه راهپیمایی و بیان اعتراضات مخالفت شد. همیشه هم تأکید شده از طریق قانون درخواست کنید موافقت بشه. یک نمونه رو مرد و مردونه نشون بدن که کارگران، معلمان، یک گروهی نه از خودشون خواستن و جواب دادن. الان اطرافیان آقای احمدی نژاد که مجرم هم نیست، بنا به امر رهبری سر کار هم هست، ایشون مصلحت نظام رو داره تشخیص میده برای آقا. درخواست کردن راهپیمایی کنن. برای چی وزارت کشور ساکته؟ اجازه بدید بیاد ببینن چی میگن.
درسته ما تو کشورمون اعتراض میکنیم، ولی بدونین هیچ وقت امنیت ملی کشورمون رو با همه دنیا عوض نمیکنیم.
آقای خامنه ای یه چیزی اولوش نزدیک که 4 میلیارد رو میگن تصفیب کرده که از ذخیره ارزی خارج بشه، و یه چیزی اولوش نزدیک که 65% رو به مسائل نظامی اختصاص داده. خوب متوجه شده، چون وقتی که 100 تا شهر شلوغ بکنن بذارن بیرون، سری بعدی که میخوان شلوغ بشه، سری بعدی که مردم میخوان بیان بیرون قاعدتا بیشتره. وقتی که به 88 نگاه میکنیم تعداد فقط یه تعداد محدودی بود، امسال 96 یه تعداد خیلی بیشتر شده و سری بعدی رو داره چاره اندیشی میکنه که 65% رو به لباس شخصی ها و نظامی ها طوری بده که دیگه رحمی داخل کار نباشه.
من میخواستم در مورد این مرد بیچاره‌ای که گوسفند دزدیده بگم. این آقا گوسفند رو برای این دزدیده که گوشتش رو به زن و بچهش بده که سالها گوشت نخورده. ولی اون آقایونی که اینقدر میلیارد میلیارد دزدی کردن و از مملکت فرار کردن و بعضی هم که با دزدی ها و زمینخواری و همه چی در اینجا راست راست دارن را میرن، دست اونا باید قطع بشه.
شنیدم آقای خامنه‌ای باید اجازه میداد که پول از صندوق ذخیره ملی بردارن که خرج مردم خوزستان کنن. یعنی مردم باید به حد مرگ بیان که آقا اجازه بده. مگه اگه اجازه نمیداد چه میشد؟ مردم باید همینجور میشینن. البته شو میتونست این پولا را از صندوق لاریجانی یا از صندوق خودش یا از صندوق یکی از این آخوندها پول برداشت کنه. البته اگه کم هم بیاره میتونه به حسن نصرالله زنگ بزنه پول قرض کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
حسین دهخان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی میگوید هر گونه مذاکره درباره توان موشکی ایران مردود است. آقای دهخان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته برد موشک‌های ایران بر اساس تهدیدهایی که وجود دارد تنظیم می‌شود. وزیر سابق دفاع ایران توان موشکی کشور را عنوان مهمترین عنصر بازدارندگی در دکترین دفاعی کشور معرفی کرد. این اظهارات در حالی است که آمریکا و سه کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران خواستار گفتگو با ایران بر سر توان موشکی این کشور شدند. رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند نخست ارزیابی او را درباره علت فشارها بر روی برنامه موشکی ایران پرسیده.
بعد از اینکه آقای ترامپ تمدید تعلیق تحریم‌ها رو به صورت مشروط انجام داد، یکی از اون شرط‌ها این هست که موضوع توان موشکی ایران پیوند بخوره به موضوع توان هسته‌ای که تحت مراقبت‌های سخت قرار گرفته. در واقع همون نظارت‌ها رو برای توان موشکی ایران هم آقای ترامپ درخواست کرده تا 4 ماه آینده و بعد گفته اگر اینها اجابت نشه دولت آمریکا از برجام خارج میشه. همین موجب شده که طرف‌های اروپایی، فرانسه، انگلیس، آلمان به تکاپو بیفتن که موضوع برنامه موشکی رو به مذاکره بگذارن. شایعاتی در آمده که تهران تا حدودی وارد این مذاکرات شده، اگرچه بعداً سخنگو رو در خارج این رو تکذیب کرده. اظهارات فردی مثل آقای حسین دهخان که مشاور نظامی آیت الله خامنه ای از یک سو و وزیر دفاع بوده و حال تدریس با جایگاه نظامی عالی رتبه، حاکی از این هستش که ایشون داره اون شایعات مطرح شده رو مردود تلقی میکنه و میگه که این توان بازدارندگی ما هستش و سر اون مذاکره نمیکنه.
آقای علیزاده پیشتر هم جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران حسین سلامی اروپایی‌ها رو تهدید کرده بود که به گفته او به برنامه موشکی ایران گیر ندن. اگر ایران برد موشکاش رو به سرتاسر اروپا بخواد گسترش بده، تبعات چنین تصمیمی برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که اظهارات آقای سلامی واقعا معنا و مفهوم جدی داشته باشه، یعنی ایشون نظرش در این هستش که افزون بر دشمنی که ایران از ناحیه عربستان و یا اسرائیل به ویژه تلقی کرده و برد موشکاشو تا اونجا رسونده، یعنی حوزه اتحادیه اروپا رو هم وارد دشمنهای احتمالی خودش فرض میکنه و این یعنی تقابل با یک مجموعه کشورهای بسیار مهم و کشورهایی که طرف اقتصادی ایران هستن و بسیار این حرف هست خطرناک نظر من تلقی میشه.
آقای علیزاده، حسین دهخان مشاور امور دفاعی آیت الله خامنه ای تصریح کرده که قدرت موشکی ایران عنصر اصلی قدرت بازدارندگی کشور هست در مقابل دشمنان. واقعا این جزء از توان نظامی ایران چقدر با تئوری اصل بازدارندگی منطبق است؟
این یک واقعیت پذیرفته است که هر کشوری به اقتضای میزان تهدیدی که دریافت میکنه در صدد تأمین حوزه دفاعی خودش برمیاد، به اصطلاح قدرت بازدارندگی خودش رو افزایش میده. اما صورت مسئله تغییر کرده به دلیل اینکه در هفته های اخیر سازمان ملل متحد گزارش رسمی صادر میکنه مبنی بر اینکه توان موشکی ایران در اختیار حوثی ها قرار گرفته و تصریح کمیته بررسی سازمان ملل این اقدام نقض قطعنامه 2231 همون هسته‌ای، قطعنامه معروف هسته‌ای هستش که در اونجا تصریح شده که ایران توان موشکی خودش رو چه مستقیم و چه غیر مستقیم در اختیار حوثی‌ها قرار نباید بده. با این تصریحی که سازمان ملل ابراز کرده، موضوع فراتر از توان بازدارندگی ایران هستش. در واقع توان بازدارندگی برای این هست که جلوی دشمن رو بگیرید، در حالی که شما این توان رو منتقل کردید به حوثی‌ها و حوثی‌ها اون رو دارن علیه عربستان سعودی استفاده میکنن. همین موضوعی شده که کشوری مثل فرانسه قویاً پشت برجام ایستاده، اما رئیس جمهور فرانسه ابراز نگرانی کرده از توان موشکی ایران، گفته بایستی ایران پای مذاکره توان موشکی خودش بیاد. پس بنابراین صورت مسئله که آقای سردار دهخان مطرح کرده اصلا صورت مسئله اشتباهی.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.